أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. به مناسبت سؤالی که دیروز آخر درس پرسیده شد، من به نظرم رسید لازمه یه توضیحی پیرامون موضوع محل بحث ارائه بدم. موضوعی که ما درش بحث میکنیم ملکیت معادنه، موضوعی که قبلا مورد بحث قرار گرفت ملکیت مستخرج است. اینها دو موضوع جداگانه هستند. تارتا بحث میکنیم معادن در وضعیت موجود قبل از آن که عملیاتی روی اون صورت بگیرد متعلق به کیست. اینجا چهار قول وجود داره. بعضی معتقدند ملک امامه چون از انفال است، گروهی معتقدند این از مباهات اصلیه است و همون اسبابی که در سایر مباهات اصلیه موجب ملکیت می شود در مورد معادن هم سبب ملکیت می شه، که این اسباب عبارتند از احیا، حیازت، و در هر موردی به حسب خودش متفاوت. گروه سوم تفصیلی دادن که عرض کردیم تفصیل بین معدن واقع در اراضی مواد و غیر اینها، و گروهی هم قائل به تبعیت بودن، گفتن معدن بسته به زمینی که درش واقع شده ملکیتش هم تابع ملکیت زمینه، زمین مال هر کسی بود معدن هم مال اوست. این بحثی است که اینجا داریم مطرح میکنیم. اما اون چه که سابقا مطرح کردیم و در اون هم اقوالی ذکر شد این بود که خب آیا اگر این معدن توسط کسی استخراج شد، آیا نسبت به ما یستخرج من المعدن ملکیت حاصل میشه یا نه؟ خب اونجا هم بعضی میگفتن مثلا مسلمان مع الاذن مالک میشه، اما بدون اذن مسلمان هم مالک نمیشه، چون معدن مال امامه. بنابراین کسی هم اگر از اون استخراج بکنه، اون چه که استخراج شده ملک او نمیشه. اما اگر از امام اذن گرفت، حالا یا امام براش مالیات تعیین میکنه یا نمیکنه، اون وقت است که مالک میشه. خب در مورد کفار مثلا مشهور میگفتن کفار به کلی مالک نمیشن، دلیل مشهور هم مفصل بیان شد. یا اونهایی که میگفتن مطلقا مالکیت حاصل میشه، یعنی مستخرج مالک میشود مطلقا، که نظر ما هم همین بود، چه مسلمان باشد چه کافر. و گفتیم فرقی نمی کنه ما چه معدن رو از انفال بدانیم چه ندانیم. اگر معدن از انفال باشه وجه مالکیت را توضیح دادیم که چگونه میشه با این که معدن از انفال باشه مستخرج مالک ما یستخرج من المعدن بشه. اگر از مباحات اصلیه باشه که کاملا وجهش معلوم میشه که اگر استخراج صورت بگیره چرا مستخرج مالک میشه. گفتیم همون اسباب ملکیت، یازت و احیا موجب ملکیت او میشه. علی حال اقوالی که در اون مسئله گفته شد مربوط به ملکیت مستخرج لما یستخرج من المعدن بود، اما اونچه که اینجا داریم بحث میکنیم ملکیت خود معدن است قبل از آن که اساسا توسط کسی استخراج بشه. این نکته ای بود که باز اگرچه دیروز گفتم اما به نظرم رسید لازمه دقت بشه که عرض به حضور شما بین این دو مسئله خلط صورت نگیره. کاملا روشن شد؟ بله. خب تا اینجا ما ادله قول مشهور قدما مبنی بر این که معادن مطلقا از انفال هستند را بیان کردیم. اجمالا دلیل اول و دلیل دوم میتواند قول مشهور را اثبات کنه، مشهور قدما را. اما عرض کردیم اقوال دیگری هم اینجا وجود داره، از جمله این قول، قول دوم این بود که معادن مطلقا از مباحات اصلیه هستند، یعنی مالک ندارند، برای همه مردم مباح قرار داده شده، همه مردم نسبت به معادن یکسان هستند. البته اگر کسی شروع به استخراج و حیازت و احیاء معدن بکنه مالک میشه. پس همون اسبابی که موجب ملکیت اراضی مواطع، همون موجب ملکیت نسبت به ما یستخرج من المعدن هم می شود. چون ادله سببیت احیا یا حیازت مختص اراضی نیست، ادله احیا یا حیازت به نحو مطلق احیا و حیازت ارض و غیر ارض که امکان حیازت و احیا داشته باشند را ثابت میکنه، سببیت حیازت و احیا برای ملکیت رو ثابت میکنه. خب حالا چرا معادن از انفال محسوب میشه؟ چرا معادن از مباحات اصلیان؟ مجموعاً چند دلیل بر این قول اقامه شده؟ شش دلیل بنابر آنچه که بزرگان و از جمله صاحب جواهر هم در باب انفال و هم در باب احیاء مواد فرموده است برای این قول قابل ذکره. عنایت بفرمایید ادله رو تا بعد ان شاء الله ادله رو بررسی بکنیم. اولا ایشون میگوید این شهرت منقوله و محصله برش قائمه، یعنی هم نقل شهرت شده، بزرگان همه نقل کردند که نظر مشهور این است که معادن از مباهات اصلیه هستند. شهرت محصله هم هست، یعنی صرف نقل بزرگان نیست. اگر ما خودمون تتبع و جستجو کنیم که کردیم، می توانیم نظر مشهور را تحصیل کنیم که اکثر فقهای شیعه و مشهور بین فقهای شیعه آن است که معادن از مباهات اصلیه هستند و نسبت مردم با اونها یکیست. خب این یه دلیل. حالا بعد خواهیم گفت که حالا اصلا آیا شهرت به تنهایی میتونه دلیلیت داشته باشه یا به کمک و معاضدت ادله دیگر قابل اتکا و استناده. دلیل دوم، سیره مستمره بین مسلمین در طول تاریخ بر این است که بر این بوده و هست که مسلمین در معادن وقتی می‌خواستند کاری انجام بدن، بدون اذن و اجازه از امام جامعه و حاکم استخراج می‌کردند و مالک می‌شدند. این سیره حتی در زمان خود ائمه علیهم السلام هم جریان داشته. در اون زمان کسی برای استخراج از معادن نه تنها از حکام بلکه از ائمه معصومین علیهم السلام هم اجازه نمی گرفت. اگر معادن ملک امام و حاکم بود، به هر حال باید از اینها اجازه گرفته می شد. حالا ولو ائمه در مسند حکومت نبودند، اما حداقل پیروان ائمه باید از ائمه به عنوان صاحبان واقعی معادن و مالکان واقعی معادن اجازه می گرفتن و گزارشی در این رابطه وارد نشده که کسی از ائمه اجازه گرفته باشه. در این جهت هم فرقی بین اراضی موات و غیر موات نبود، یعنی عدم استیذان از ائمه و حکام هم در معادنی بود که در اراضی موات واقع شده بودند، هم نسبت به معادنی که در اراضی غیر موات واقع شده بودند. خب این سیره عرض به حضور شما یک سیره قطعیه مسلم که متصل به زمان معصومم هست و نه تنها ردعی نشده بلکه چه بسا مثلا در بعضی موارد ممکنه تأیید هم شده باشه. به هر حال در سیره اتصال به زمان معصوم خیلی مهمه. اگر سیره مستحدثه باشه، جدید باشه بین مسلمین که اتصال به زمان معصوم نداشته باشه، این سیره قابل استناد نیست. اینجا سیره متصل به زمان معصومه و ردعی هم ازش نشده. خب حالا این سیره به کمک شهرت، شهرت قطعیه، میتواند یه دلیل قابل اعتماد و استنادی باشه. خود شهرت به تنهایی دلیلیت نداره، سیره مستقلن دلیل هست. سیره نیاز به معاضدت نداره، اما شهرت نیاز به معاضدت داره، مگر اینکه این سیره در ابهام باشه، یعنی اثباتش برای دیگران مشکل باشه. لذا صاحب جواهر می‌فرماید که این سیره معاضد اون شهرته و کمک میکنه به شهرت، و ما فکر میکنیم به عکس هم هست، یعنی اگر کسی ادعا کنه مثلا به نوعی در این سیره ابهام وجود داره، شهرت هم میتونه یک معاضدتی نسبت به سیره داشته باشه. به هر حال اینجا دلیل اول و دوم نسبت به هم معاضدت دارند، به قول امروزی ها همپوشانی دارند، به هم دیگه کمک میکنند. این به هر حال کمک میکنه به شهرت و شهرت هم کمک میکنه به سیره. این دلیل دوم. دلیل سوم، آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خداوند تبارک و تعالی در این آیه می‌فرماید خداوند همه اون چرا که در زمین آفریده مال شما خلق کرده. خلق لکم، برای شما خلق کرده هر آنچه که در زمین وجود داره. خود زمین خلق للانسان، ما فی الارض هم خلق للانسان. خب اگر به نحو مطلق می‌فرماید هر آنچه که در زمین وجود داره برای شما خلق شده، یعنی همه مردم نسبت به ما فی الارض یکسانه، نسبت به بیابانها، نسبت به سهاری، نسبت به بهار، نسبت به اون چه که فی الارض است، یعنی مثل معادن، نه برای شما خلق شده. یعنی مالک نداره، کسی مالک اینها نیست، همه مال شماست. پس این معلوم میشه الناسو عرض به حضور شما فیها سوا، مردم در این عرض و مافل عرض یکسانن، چون برای همه خلق شده. و این دلیل برای اینه که از مباهات اصلی است. وقتی میگه مافل خلق لکم مافل عرض جمیعا، یعنی این مباه برای همه شما. حالا هر کی استخراج کرد اون دیگه حالا از ادله دیگر استفاده میشه، اما اصل اباحه اصلیه از این آیه قابل استفاده است. دلیل چهارم، اطلاق اخبار خمس در معادنه. خب روایاتی که داله بر وجوب خمس در معدن است قبلا گفته شد. به مقتضای اون روایات معادن متعلق خمسن، هر کسی از معدن استخراج کنه باید خمس بده. اگر ما قائل بشیم معادن ملک امامه و اون چه که از معدن استخراج می شود متعلق به امامه، این با وجوب خمس بر مستخرج سازگار نیست، چون نمیشه مالی متعلق به دیگری باشه خمسش بر ما واجب باشه. وجوب خمس در طول ملک ثابت میشه، اگه کسی مالک چیزی شد اون وقت خمس و یک پنجم اون رو باید به عنوان حق صاحبان خمس بپردازه. لذا نفس وجوب خمس بر کسی که از معدن استخراج می کند دال بر این است که این مالک معدن، یعنی قبل از اون ملک امام نبوده. عمده اینه. ببینید اطلاق اخبار خمس معدن می‌فرماید اشعار داره به این که معادن از مباحات اصلی هستن. خوب دقت کنید که چگونه اطلاق اخبار خمس مشعر به این است که معادن از مباحات اصلی هستند. این راهش رو دقت کنید، همینجوری کلیه وقت نگید اطلاق اخبار خمس دلالت میکنه. خب چجوری دلالت میکنه؟ اولا دلالت نمیکنه، میگه اشعار داره. کیفیت اشعارش چگونه است؟ میگه وقتی این اخبار دلالت میکنه بر وجوب خمس، وجوب خمس معدن لا یجتمع الا مع الملکیه بالنسبه الیه، چون نمیشه معدن ملک دیگری باشه، معدن ملک امام باشه، لکن خمس بر عهده کس دیگری ثابت بشه. آیا شما نسبت به اموال و چیزهایی که ملک دیگرانه هیچ وقت میتونید تصور کنید که خمس بر عهده شماست؟ یه کسی منفعت ببره، سود ببره، اما بعدش هم بیان به شما بگن خمسش شما باید بدی؟ این اصلا قابل قبول نیست. پس اخبار خمس مفادش وجوب خمس معدن است، میگه در معدن باید خمس بدید، ولی از آنجا که خمس در ملک ثابته و قول به ملکیت امام نسبت به معدن با وجوب خمس بر مستخرج قابل اجتماع نیست، نتیجه میگیریم پس باید معادن هم ملک امام نباشه. این معادن باید از مباحات اصلی، یعنی این معادن از مباحات اصلی است، هر که استخراج کرد مالک میشه، خمسش هم برش واجب میشه. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم فرماید اصل، اصل این است که معادن مالک نداشته باشه، اصل اینه. اون چرا که خداوند تبارک و تعالی در عالم خلق کرده مالک نداره. شما ملاحظه می فرمایید خداوند خب خیلی چیزها رو در عالم خلق کرده برای استفاده بشر، ملکیت بعدن به واسطه حیازت و احیا حاصل میشه. ادله اقتضا میکنه اگر کسی چیزی را حیازت کرد یا احیا نمود مالک بشه، و اصلا ملکیت ها از اونجا شروع شده. برای اولین بار کسی در این عالم مالک نبوده که اموالش رو بفروشه و بعد دست به دست بگرده. اولین ملکیت از کجا شروع شد تو این عالم؟ کسی رفت از کسی خرید؟ اون بار اولا از مالکی نبود در این عالم، از اینجا شروع شد. مردم رفتن رو زمین ها کار کردن، بعد این زمین هایی که حالا مثلا حیازت شد یا احیا شد، حالا یا به ارث رسید، شخص محیی یا حائز از دنیا رفت، اون زمین به ورثش رسید، یا خودش اون رو به دیگری فروخت، و همین شد مبدأ نقل و انتقالات. کجا بودی؟ رفتی تو زمین های محل خودتون ببینی چجوری اینجوری به اینجا رسیده؟ عرض به حضور شما، بعد این ملکیت ها دست به دست منتقل شد تا رسید به امروز و الی یوم القیامه همین روال ادامه داره. کل عرض رو که یازد نکرد که، کل کره زمین رو که یازد نکرد او. بله، او فرزندانش بالاخره یواش یواش همینطوره، هی به هر حال نسبت به مناطق مختلف عرض، بیابانها، نمیدونم آجام، رؤوس الاودیه، بطون الاودیه، رؤوس الجبال، کم کم این توسعه پیدا کرد. حیازت یا احیا سبب شد مالک بشن. بعد این ملکیت ها به طرق دیگر مثل بی، هبه، سل، وراثت و امثال اینها به دیگران منتقل شد. خب پس از اساس کسی مالک نبوده. اگر ما شک بکنیم که معادن ملک کسی بوده یا نه، اصل این است که ملک کسی نبوده. حالا این اصل میتونه استصحاب عدم مالک باشه، استصحاب عدم ازلی، که اساسا قبل از این که این عالم به وجود بیاد، قبل از این که کره ارض به وجود بیاد مالکی نبود، چون ارض نبود. بعد شک میکنیم که مالک پیدا کرده یا نه، همون عدم مالک را استصحاب میکنیم، یا نه عرض به حضور شما استصحاب عدم ازلی رو نمیگیم که مبتلا به مشکل باشه، یا از این باب که بالاخره ما یقین داریم یه زمانی بوده این عرض مالک نداشته، هیچ قسمتی از عرض. بعد شک میکنیم که آیا معادن بر همون حالت قبلی و سابق باقی هستن یا نه، استصحاب عدم ملکیت احدن للمعادن را میکنیم. اینم دلیل خیلی خوب دیگه. اینم هم میگه اصل همینه دیگه. میگه ما الان شک میکنیم معدن اینجوری هست یا نیست، استصحاب میکنیم. حالا یا استصحاب عدم ازلی یا استصحاب عدم مالک. بله؟ نه، فرقش اینه که استصحاب عدم ازلی شامل قبل از خلقت عرض هم میشه. میگیم قبل از این که عرض به وجود بیاد مالک نبود، چون اصلا عرضی نبود تا مالک باشه. درسته؟ الان شک میکنیم مالک داره یا نه، همون عدم ازلی را استصحاب میکنیم، فرد میکنیم. اما طبق تقریر دوم عدم مالکیت احدن للعرض را میگیم یه زمانی این عرض موجود بود و هیچ کس نبود تا مالک بشه. خب بعد شک میکنیم آیا کسی مالک عرض یا مالک معدن، چون به خصوص در مورد معدن داریم میگیم، مالک معدن شده یا نه، استصحاب عدم ملکیت احدن للمعدن رو میکنیم. این معادن میگیم قبلا مالک نداشت، الان شک میکنیم مالک داره یا نه، استصحاب عدم ملکیت للمعدن رو میکنیم. حالا اینا ما فعلا داریم نقل میکنیم. استصحاب عدم ازلی محل بحثه، حجیتش محل بحث اختلافه. حالا عرض خواهیم کرد این ادله رو بررسی میکنیم انشاءالله. اینم عرض به حضور شما دلیل پنجم. دلیل پنجم اینم آقا جواب شما، اینم جواب شما. اما حالا این اصل رو ممکنه به نحو دیگری هم تقریر بکنیم غیر از این دو تقریری که برای استصحاب گفتیم. بگیم منظور از اصل یعنی عرض به حضور شما مثلا اصل خلقت یا چیزی شبیه این، که حالا خیلی توجیه و توضیحش هم مشکل. دلیل ششم طبق اون چه که صاحب جواهر فرموده شدت و حاجت الناس الى بعضها. خوب دقت کنید، این یه مقدمه است، یه مقدمه دیگه هم داره، بعد ایشون نتیجه میگیره. ایشون میفرماید معاش و زندگی مردم متوقف بر این است که از این معادن استفاده کنن. این نه یک احتیاج معمولی، بلکه احتیاج شدید مردم به این معادنه. اصلا زندگیشون و معاششون متوقف بر بعضی از معادنه، به این معنا که اگر بعضی از این معادن نباشن، حالا نه فقط معادن، بعض مافل ارز نباشه، اصلا امور زندگی مردم نمیشه. مثل آب، آب یه چیزیست که بدون اون اصلا کسی نمیتونه زندگی کنه. از چیزهایی که خداوند در زمین خلق کرده بعضی این چنین هم. خب اگر زندگی مردم متوقف بر این امور باشه و به شدت نیازمند به مافل ارز باشند، بحث معدن فقط نیست، خب این اقتضا میکند که ما بگیم اینها ملک کسی نیست و همه مردم نسبت به اون یکسانند. یعنی خداوند تبارک و تعالی ما فی الارض را برای گذران زندگی مردم خلق کرده، بهار و عرض به حضور شما سهاری و همه، و زندگی مردم بدون اینها نمیچرخه. پس باید یه جوری باشه که همه بتوانن ازش استفاده کنن. اگر این ما فی الارض مالک داشته باشه، اون وقت زندگی و معاش مردم دچار مشکل میشه. همه باید سراغ مالک برن و از این مالک حالا یا بخرن یا اجازه بگیرن، و بدون اجازه مالک نتوانن تصرف کنن و این موجب اختلال در زندگی و معاش مردم میشه. بنابراین این اقتضا میکنه که معادن ملک امام نباشه. این مجموع ادله است که اینجا ذکر شده. ملاحظه فرمودید این ادله دو دسته بودن در واقع. دسته این از این ادله اثبات می کردن معادن از مباحات اصلیه هستن، یه دسته در واقع نفی می کردن که ملک امام باشن. این دو ادله اگر بخوایم یه تقسیم بندی کلی براشون بکنیم، در این دو قسم قابل به اصطلاح گنجاندن هستن که یه دسته جنبه ایجابی رو در نظر، یعنی ناظر به جنبه ایجابی است که اینا از مباهات اصلی هستن. یه بخشی از ادله نفی میکرد ملکیت معادن را برای امام، که اینکه معادن ملک امام نیستن. لذا بعضی از این ادله درست اینجا به عنوان دلیل قول دوم ذکر شده، اما میتواند به نوعی به عنوان اشکال به دلیل اول هم قلمداد بشه. لذا ما دیگه اینها رو اونجا ذکر نکردیم در دلیل اول، برای اینکه دیگه تکرار میشد، گفتیم اینجا بیان بکنیم اشکالاتی که در ادله قول اول ذکر شد. خب بعضیاش ما بیان کردیم، اشکالاتی که وجود داشت بعضی رو بیان کردیم، اما بعضی اشکالات رو دیگه گذاشتیم اینجا در ضمن ادله قول دوم بگیم. والا بعضی از اینا مثل همین دلیل اخیر، این دلیل اخیر میتونه یه اشکال بر این که معادن از انفال باشند محسوب بشه. لذا همینجا اگر ما بررسی کنیم دیگه هم پاسخ قول دوم داده میشه هم قول اول تثبیت میشه، که حالا انشالله بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.